بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره اوقات صلوات یومیه بود. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه بعد از که وقت صلات مغرب و فرمودن اشاره دارن، عبارت هم بخوانم که بعضی از دوستان عبارت هم میخوان توضیح بدیم. و یعرف ایضا بالدائرة الهندية و هی عربت و امتن و یعرف المغرب بدهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق. مطلب که معلوم هست، گفتیم ذهاب حموره مشرقیه، یعنی از مشرق، از جایی که خورشید طلوع می کند که مشرق میگیم، حموره بیاد بالا از قمت الرأس عبور کند. به ذهاب الحمره المشرقیه عن سمت الرأس، سمت شأن و حیثیت و وجهه رو میگد، سمت طرف و قسمت رو میگوید. عن سمت رأس والأحوط زوالها من تمام ربع الفلک، احوط زوال اون حمره هست از تمام یک چهارم فلکی که از طرف مشرق آمده. طبیعتا می دونین منظور از فلک حرکت دائره ایست. مثلا ما در فارسی چهارراه‌ها که میدون داشته باشد بهش میدون میگیم. اون موقع که من در نجف بودم، الان خبر ندارم، میدونی رو هم فلکه میگفتن، به معنای درستش استعمال میکردن. به اعتبار دائره‌ای که در اطراف کره زمین هست و حرکت در این دائره انجام میگیرد، این فلک هست و این چهار قسمت دارد: از صبح تا وسط النهار، از وسط النهار تا مغرب، از مغرب تا نصف اللیل، از نصف اللیل تا فجر. چهار قسمت دارد، یک ربعش می شود مثلا از صبح تا ظهر. خب الان می فرمایید که ربع فلک، ربع فلک که چهار قسمت شد، حمره از مشرق تا قمت الرأس که برسد، یک قطعه از چهار قطعه فلک. این برسد ربع فلک، برسد یا ذهاب حمره یا زوال احوط زوال از تمام ربع فلک. یه ذره ظریفه چجوریه؟ ذهاب میتوند از قمت و رأس ذهاب باشد، ولی از اون نصف کاملا رد نشده باشد که به ربع فلک نرسیده، اما ذهاب شده است، از قمت و رأس کمی رفته بیرون، کامل نرفت. و احوت که زوال از ربع فلک است که تمام باقی مانده اون حمره هم از قمت و رأس برود به طرف مغرب. این شرح بود برای این جمله که آقای ترابی ظاهرن از این خبیر سوال فرموده بودن. اما دو سه تا نکته تکمیلی در رابطه با وقت مغرب گفته شد که استتار قرص نیست بلکه ذهاب حمره مشرقی است. سه ادله شو گفتیم و نصوص و اقوال و تحلیل کامل شد. نکته تکمیلی این مطلب که مغرب عبارت است از ذهاب حمره مشرقیه، طبق رأی فقیه حلی در سرائر مورد اجماع است. اجماع سرائر هم اجماعی است از متقدمین. نکته بعدی این است که گفته می شود حتی سیدان الاستاد هم این نکته را رد نکردند که چه؟ که مغربی به این معنا جزء خصائص مذهب امامی است یا جزء شعار مذهب امامی است. این نکته تکمیلی دوم. نکته تکمیلی سوم این است که صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در همون کتاب جواهر جلد 7 صفحه 114 که منظور از اگر چنانچه استتار می فرماید که استتار قرص اگر بشود شک در تحقق لیل داریم و استصحاب نهار میکنیم. خب استصحاب نهار هم ارکانش تمام هست و اثرم دارد دیگه.
از شبهه مفهومی از هر جای استصحاب.
خیلی عالی، بسیار عالی. گفته بودیم که در شبهه مفهومی بل اتفاق جای استصحاب نیست و مثال بارز برای شبهه مفهومی شک در مغرب هست. معنای شبهه مفهومی چه بود؟ شک در توسعه و تزییق. اینا رو خوب حفظ کردی، جزاک الله خیر. اما اینجا استصحاب
شما قبل کشیدی خوب دیگه ما باید
خیلی عالی. آقای علیزاده این استصحاب درباره شبهه نیست، درباره نهار هست و این طرفش استتار قرص او ضرری نمیزن. در متعلق یا مستصحب اگر شبهه مفهومی باشد جا ندارد. سر چه بود؟ چون در شبهه مفهومیه در شبهه مفهوم احسنتم در شبهه مفهومیه شک در بقا وجود نداره. این بود سرش. بسیار خوب استصحاب می فرد. اما تحقیق این است که یعنی نکته تحقیقی تکمیلی این است که در خب یه دونه اشکال ما به اصطلاح مقطعی موضعی رو هم جواب بدیم. شما ممکنه بگید که بعد از نصوصی که داشتیم استصحاب چه احتیاجی دارد؟ این شاید مکرر براتون گفتیم، ادله با هم تنافی ندارن. معنا این نیست که یک ادله کافی بود ادله دیگر رو اصلا حذف کنید، تنافی ندارن. ادله ما اون استصحاب هم هست، اشکالی ندارد، تنافی بین ادله نیست. که در ابتدا سوال میکنن که خب ما در صورتی که ادله قطعی داشتیم نصوص استصحاب چی میکنیم؟ نه، ادله همونه، استصحاب هم کارش رو میکند، عیبی ندارد. این سوال جواب موضعی بود، اما جواب اصلی، گوش بدید عزیز که شما خیلی با دقت هم گوش میدید و لقب مفهوم ندارم که امروز بحث کردیم، برای شما بگم که درباره این مسئله جواب تحقیق، نکته تحقیقی این است که صلات موقته و فرائد موقته وجوبش، فعلیت وجوبش قطعا مربوط به دخول وقت است به ضروره. الان میخواد نصوص آیه قرآن به عبارت دیگر کتابا و سنتا و اجماعا، نه ضرورتا، موقت برای اینه و الا اصلا خلفه. اگر بگی موقت به وقت مربوط نیست میشود خلف. خلف یعنی چه؟ خلاف واقع. بنابراین با توجه به اینی که این فرائد موقته وقتی الزام در انجام دارد، وقتی فریض وجوبش فعلی می شود که وقت محقق شده باشد، اما در صورتی که استتار قرص شده است وقت قطعا محقق نشده، شک در دخول وقت میکنیم، شک در دخول وقت مساوی با عدم دخول وقت هست. این نکته تکمیلی اصلی بود که مطلب را در نهایت استحکام انشالله برای ما اعلام میکنیم. بعد از نکات تکمیلی اجازه بدید که به مسئله به متن مراجعه کنیم که می‌فرماید و یعرف نصف اللیل بالنجوم طالعت اول الغروب اذا مالت عن دائرت نصف النهار الى طرف المغرب و على هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها لكنه لا يخلو عن اشكال. این بحث هم جزء همون بحث هایی است که گفتم که فرموده ان سلف صالح ما باید بحث کنیم و الا الان با اجهزه علمی که مورد اعتماد هست نصف اللیل اعلام می شود، مورد اعتماد و اعتبار هست، دقیق هم هست، شبهه هم درش نیست. اما چون در متن آمده است باید برای شما شرح بدیم انشاءالله. در این رابطه که وقت نماز شب در نیمه و نصف اللیل هست اختلافی وجود ندارد که اصل وقت نماز شب بعد از نیمه شب هست. در این رابطه فقها هم اختلاف نظری ندارن، و مسئله جزء مسائل مسلمه یا مورد تسالم اصحاب هست و نصوصی که در این رابطه داریم هم برای ما بیان فرموده است که وقت نماز شب بعد از نیمه شب هست. کتاب وسائل جلد 3 باب 43 از ابواب مواقیت، عنایت کنید باب 43 که بازم با این تورق و مشکل ما هنوز تا برجاست که به سادگی کتاب جدید هست. تورق 42 رو پیدا کردم، این هم 43 انشاءالله 43 بله الحمدلله. باب 43 از ابواب مواقیت، حدیث شماره 1 صحیحه زراره، محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسناده عن عبید ابن زراره، اسناد شیخ به عبید ابن زراره درست، عن عبدالله که آمده است در حقیقت عبدالله همان عبیدالله ابن زراره است، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا صلى العشاء آوى الى فراشه ولم يصل شيئا حتى ينتصف الليل. این حدیث که دیگه سندش درست، متنش هم کامل. روایت دوم باز هم شیخ صدوق نقل میکند، قال و قال ابو جعفر، که قال ابو جعفر اگر بگم یعنی شیخ صدوق شخصا اطمینان دارد به صدور. وقت صلات اللیل ما بین نصف اللیل الى آخره. و روایت سوم هم صحیحه فضیل هست، فضیل ابن یسار، محمد ابن الحسن شیخ طوسی اسناده عن الحسین ابن سعید، که معلوم اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی درست است، عن ابن ابی عمر، عن عمر ابن عزینه، عن فضیل ابن یسار، که همه از اجلا و ثقات هستند، عن احدهما ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یصلی بعدما ینتصف اللیل 13 رکعه. به همین سه تا روایت اکتفا میکنیم، روایت دیگری هم هست. از لحاظ اقوال هم شیخ در کتاب خلاف جلد 1 صفحه 271 می فرماید که این مطلب که نماز شب وقت از وقتش بعد از نصف شب است لا خلاف فیه، و محقق حلی هم در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 44 می فرماید که این مطلب که وقت نماز شب بعد از نیمه شب هست علیه علما قنا، و علامه در تذکره هم همین مطلب رو فرموده اند. در این رابطه بحثی نداریم. بحثی که اینجا وجود دارد این است که تمامی صلوات فرائض، تمامی صلوات خمسه فرائض دارای دو وقت هستند. لکل صلات وقتان. آیا این دو وقتی که برای نماز صبح گفته می شود برای صلات غدات، این دو تا وقت از چه قبیل هستند؟ وقت مختار و مضطر است یا وقت فضیلت و اجزا است؟ در این رابطه شیخ مفید و شیخ طوسی، یعنی شیخان و همینطور فاضلان، در همان منابعی که گفتم می‌فرمایند که و اول وقت شیخ مفید تصریح می‌کند در کتاب مقنعه صفحه 94 آفرین، تصریح می کند که لکل صلات وقتان، الاول للمختار و الاخر للمعذور لأول الاعذار. و شیخ فالنتوسی هم در کتاب خلاف اعلام می کند که عندنا که وقت اول اختصاص دارد به مختار و وقت دوم اختصاص دارد به اول الاعذار. خب این مطلب رو از بیان شیخان گرفتیم، اما محقق حلی قدس الله نفسه الزکی کتاب معتبر جلد 2 صفحه 43 می فرماید لکل صلات وقتان، الاول للفضیله و الثانی للاجزاء. و علامه حلی هم در کتاب تذکره جلد 2 صفحه 216 می فرماید همین فرمایشی رو که محقق حلی داشتن، لکل صلات وقتان الاول للفضیله و الثانی للمضطر لأول الاعذار. مطلب رو گرفتیم، اختلاف نظر رو هم فهمیدیم، به نصوص مراجعه کنیم. بعد از که به نصوص مراجعه کردیم، تحقیق و فهم و متن رو هم اعلام کنیم. به نصوص که مراجعه میکنیم،
شما ببخشید قبل از اینکه ادله که وقت فضیلت و اجزای نماز صبح رو بفرمایید، همون تایید نصف شب که تو مسئله متن و بیان فرمودید توضیح بفرمایید، تایید نصف شب چطور حساب کنم؟ دیگر این من مثلا به نماز صبح هنوز نماز نمده تا بوده که تو مسئله رو الان بیان فرمودید، اما توضیح نصف شب رو چه نحوه معین کنم؟ اینکه خب
خیلی خوب، آقای قومی می فرماید که شما یه چیز رو جا گذاشتید، بسیار درست میگید، حق با شماست. نماز شب رو که گفتیم، شرحش رو که دادیم، رفتیم به طرف نماز صبح، یک نکته رو جا گذاشتیم و حق با شماست. چیه؟ تشخیص نکته مهمی هست، تشخیص نصف اللیل، نماز شب وقتش نصف شبه، اما تشخیص دست کیست؟ تشخیص نصف النهار را گفتیم با از دائرت الهندیه تا برگشت ظل حادث که تمام شد، اما نصف اللیل از کجا؟ در باره نصف اللیل اولا اشاره کنیم که شب تا کجاست و روز تا کجاست. آی مقدمه می طلبد که فراموش کرده بودم، شما یادم دادید. آیا شب تا طلوع فجر است یا شب تا طلوع شمس؟ در این رابطه صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر همون جلد که گفتم صفحه 220 تا 230 بحث میکند. در صفحه 220 میفرماید لا ینبغی ان یستریب عارفون به شرع و العرف و اللغه، که شب تا طلوع فجر هست. در این رابطه آیاتی را هم مورد استناد قرار میدن، از جمله فسبحان الذی از جمله در
صلات دروب الشمس و
نه اون نه فسبحان الله فسبحان رب اون آیه که در سوره روم آیه شماره 16 حین تمسون و حین تصبحون، اون حین تمسون و تصبحون دلالت واضح دارد بر این که شب تا فجر است. از اینم بالاتر می‌فرماید سوره قدر، سوره خود ما که همیشه باش آشنا هستیم، در نماز می‌خونیم. بله، در سوره قدر چه میگد؟ سلامون هی حتی مطلع الفجر، برای شب میگد لیلت القدر چیه؟ سلامون هی دو این شب حتی مطلع الفجر، حتی انتهای شب رو اعلام میکند. آیات زیادی آورده اند و بعد از آیات رأی فلکیین از یونانیین رو هم ذکر میکند و بعدم استناد میکند به قول لغوی که مورد اعتماد همه هست، که اون لغوی عبارت است از احمد ابن خلیل نحوی لغوی معروف صاحب کتاب العین، که در اون کتاب هم نهار تعریف شده که از طلوع فجر تا مغرب است و لیل هم از مغرب تا طلوع فجر. در این رابطه لذا آثار فقهی هم صوم چیه؟ بعد از فجر دیگه صوم، اینها رو بحث بکند و عنوانش همین بود که گفتم لا ینبغی ایستری و عارفون به شرع و العرف و اللغه. تمام. آنگاه نصف شب بین این مبدأ و منتها، یعنی بین مغرب، بین غروب شمس و طلوع فجر باید در نظر گرفته شود. این نصف شب رو از کجا بفهمیم؟ در این رابطه اولا نصی داریم، بعد از نص هم توضیحی داریم که انشاءالله برای شما یادآور بشویم. روایت باب شماره 55 ابواب مواقید کتاب وسائل چند دقیقه وقت داریم؟ خب الان اینو بخونم بعد. باب 55 از ابواب مواقید، حدیث شماره 1، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن عمر ابن حنظله، اسناد شیخ صدوق به عمر ابن حنظله درسته. عمر ابن حنظله هم اعتبار دارد و اصلا توثیق خاصی براش ثبت نشده، ولی اعتبار از حیث عمل براش ثابت، مدایح هم دارد. انه سأل ابا عبدالله علیه السلام فقال له زوال الشمس نعرفه بالنهار فکیف لنا باللیل، ما زوال شمس رو که میتونیم تشخیص بدیم روز هست، فکیف با به اصطلاح حدوث ظل شاخص که علامت اول معروف بود، فکیف لنا باللیل، لیل رو چیکار کنیم؟ میفرماید فقال للیل زوال کزوال شمس، لیل هم زوالی دارد مثل زوال شمس. قال فبه ای شیئن عرفوهو، به چه علامت تشخیص بدیم؟ قال به نجوم اذن حدرت، انحدار نجوم داشته باشید، شرح میدم انشالله. صاحب وسائل هم شرحی داده است، میفرماید اقول المراد بالنجوم التي طلعت اول الليل و تغیب في آخره، نجوم در حال حرکت هستند. روایت دوم رو هم فقیه هلی در آخر سرائر نقل میکند از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال دلوك الشمس زوالها وغسق الليل بمنزله الزوال من النهار، علامت اجمالی فرموده است این روایت. غسق الليل نصف الليل است، مثل زوال که نصف النهار است. حالا غسق الليل به چه صورت، از چه طریقی؟ در این رابطه از جمع فقها شهید قدس الله نفسه و زکیه در کتاب ذکرا جلد 2، کتاب ذکرا جلد 2 صفحه 368 همین حدیث رو که ذکر میکرد، بعد یه ترجمه یا توضیحی هم دارد، میفرماید که منظور از این انحدار نجوم طوالع عند غروب شمس، منظور از انحدار نجومی است که عند الغروب طلوع میکنن، ستارهایی که از اول غروب آفتاب بیرون میان، اینها در حال حرکتن. وقتی که از نصف اللیل گذشتند، یعنی نصف اللیل دیگه چه میشود، از قمت الرأس بگذرند، نصف اللیل محقق می شود. عنایت کنید این مطلب که نجوم توالعیست، نجوم توالع عند غروب شمس، اولا شناسایی این نجوم کار سختیست و بعدم عبورش از وسط لیل که قمت الرأس باشد هم مطلب دیگری است. ما اجمالا این مقدار استفاده میکنیم و تفصیلا یک نکته میگیم، اجمالش این است که نصف شب در اثر حرکت یک تعداد نجومی است که عند الغروب و می درخشن و به وجود میان، آنگاه حرکت میکنن، از نصف اللیل که گذشتند میشود وقت نماز شب، اما تشخیصش تمام، تشخیصش رصد نجومی میطلبد، تشخیصش به عنوان یک مطلب علمی اختصاص دارد به متخصصش، به منجم. قضیه حل منجم این ستاره ها به اصطلاح ستاره شناسان این نجوم را هم تشخیص میدن و هم حرکتش را تشخیص میدن و گذرش را از قمت رأس هم تشخیص میدن و حرفشون هم از باب اهل خبره اعتبار دارد. بنابراین نصف اللیل دقیقش آن است که از طریق قول منجمین باید استفاده بشود. برای روز چهارشنبه یه دونه روایت همیشه یعنی در برنامه بود که برای شما عزیزان یادآور بشوم. این روایت را به طور مختصر برای شما بگم و تمام. جهانی که زندگی میکنیم پر از آفت و گرفتاری است. یه حدیث داریم: من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بکبارها. کسی که یک مصیبت و گرفتاری کوچک و بزرگ بشمارد، خدا اونو گرفتار کند به مصیبت‌های بزرگتر که علی تحلیل می شود از باب کفران نعمت. بنابراین گفته می شود تمام مصیبت‌ها، مصیبت یعنی گرفتاری‌ها، تمام گرفتاری‌های زندگی را آدم باید کوچک بشمارد، که بعد از کوچک شمردن هم روحیه شکرگزاری به وجود میاد، هم از لحاظ روانی علمی گفته می شود که گرفتاری ها انگار در کمین نشسته، اگر بزرگ شمردید پا پیش نگذارد، جلوتر میاد، در داخل خانه دل ذهن جا می گیرد، اگر کوچک شمردید عقب نشینی میکند، از یاد ببرید میرود، در یاد بیارید میماند. اینه مسئله گرفتاری ها. بنابراین گرفتاری آقای علیزاده، گرفتاری وجود ندارد و هر چه هست از گرفتاری ها هیچ چیزی نیست، آمده ان که بروند، نیامدن که بمانند. من عظم صغار المصائب ابتلاه الله به کباره. خدایا برای ما توفیق عبودیت عنایت فرما. خدایا چشم ما را به جمال انور محور عالم هستی، ارباب جهان آفرینش، بقیت الله العظم روشن و منور بفرما. حوائج جمع رو هم برآورده بفرما. سلامتی آقای معظم صلوات فرما.